راهنمایی بفرمایید که باید چی کار بکنم.
عرض کنم که الحمدلله خیلی موافق هست سوال با بحثی که تا الان داشتیم، هم بحث قبلی ما که ترس بود، هم بحث جدید ما که بحث خجالت هست که قسمتی از اون بحث ترس هست و ضعف قلب. نکته ای که در این سوال نهفته اینه که ظاهرا این حالت عارض شده، یعنی مدتی هست که اینطور هست، یعنی فرد این گونه نبوده، الان داره این حس رو میکنه. و باز ظاهرا از محتوای سوال بر میاد که بدون عامل محرک هست، یعنی فرد بی خودی داره میترسه، حس استراب یا حس ناتوانی ها و نگرانی هایی که حس میکنه رو درونش به وجود میاد. این دوتا اشاره که در این سوال شده ما رو به این سمت میبره که ظاهرن این بزرگ شنونده عزیز دچار یک سوء مزاج یا ضعف قلب شدن و این میتونه یک بگیم ترس مرضی و غیره تلقی بشه، باید درست بشه. از تمام راهکارهایی که تو بحث ترس داشتیم و تو دوتا برنامه دیگه در مورد غلبه بر خجالت که مشترکه با بحث ترس خواهیم داشت استفاده کنن، یک کوچولو اشاره میکنم در حدی که الان زمان داریم. یکی این که اولا اگر که دسترسی دارن به متخصص طب ایرانی، حتما در جهت اصلاح سوء مزاج قلبشون اقدام کنن و اقدام درمان یا باید معاینه و سنجش و بعد اگر نیاز بود اقدام انجام بدن. اگر دسترسی ندارن و میخوان که غلبه پیدا کنن به این حالت، از روش های رفتاری از جمله مهمترین هاش اصلاح سبک زندگی که موضوع اصلی بحث های ما در برنامه شفا هست استفاده بکنن. مثلا فرض کنید همین ورزش که امروز عرض کردیم خدمت بزرگوار میتونه خیلی بهشون کمک بکنه، یا برنامه ورزشی منظم بذارن، خون گردش خون بدنشون رو بالا ببرن، زوائد و فضولاتی که بسیاری از اونها ممکنه زوائد و فضولات سوداوی باشه، بخارات حاد سودا صفراوی باشه که ایجاد ترس ممکنه بکنه برای اونها و یا سردی درون باشه، اینها رو بتونن به واسطه ورزش دفع کنن، اصلاح بکنن و پاکسازی بکنن. و همچنین از روش‌های رفتاری مثل در واقع تمرکز، اصلاح تنفس و غیره استفاده بکنن. از طرف دیگه میزان خوابشون رو درست بکنن. اگر این فرد اختلال خواب پیدا کرده باشن به واسطه این ترس‌ها، یه عامل مخرب پیدا کردن، یعنی یکی از بزرگترین عواملی که جلوی ضعف قلب و ضعف دماغ و ترس رو میگیره اینه که خواب شب به موقع و کامل و عمیق باشه. روی این قسمت خیلی کار کنه، یعنی هم به واسطه اصلاح ساعت و سبک خوابیدنشون که خودشون اقدام ارادی داشته باشن، هم به واسطه اینکه کمک کننده هایی که مثل روغن مالی ها داخل بینی، روغن مالی های روی ملاژ، یا دم نوش های خیلی ساده ای که خواب رو آرام میکنه که حالا نمیخوایم بحث داروی اینجا مطرح بکنیم، استفاده کنن که یک خواب به موقع و عمیق داشته باشن. این خیلی عامل موثری دارن که فردا قلب گرمتر و قویتر داشته باشن، میزان سوداشون پایینتر آمده باشه، اصلاح شده باشه و بعد بتونن چیکار بکنن، به اون حالت خودشون غلبه پیدا بکنن. همه رفتارهای توی ششگانه سلامتی بخش تو این زمینه میتونه برشون موثر باشه.
اینکه گفتن افکار منفی میاد به سراغ من، آیا میتونه از تغذیه نامناسب باشه یا ورزش کردن چه جایگاهی داره برای برطرف شدن این افکار منفی؟
بله دقیقاً، به خاطر همین به بحث سودا همین آخر بس اشاره کردم، خاطر اینکه اون بحث افکار منفی که اشاره فرمودن یک نشانه از این هست که ظاهراً ردپایی از سودا هم داره. این بحث بیشترین مقصر توی افکار منفی غلبه سودا در بدن هست که خیلی ریزکاری داره، حالا نمیخوام واردش بشم. فقط توی تغذیه که قبلا بحث مفصلی در مورد غذاهایی که بیشتر سودا رو تشدید میکنند داشتیم، اونها رو توجه کنند، دقت کنند، و همچنین رفتارهایی که سودا رو، که از جمله این خواب که گفتم یکی از چیزایی که خیلی موثره خواب کامل شبه و سحرخیزیه که باعث میشه سودا از بدن خیلی کم بشه. ورزش به واسطه این که گفتم هم دفع فضولات داره که یکی از فضولات و زوائد بیمارگونه بدن همین اخلاط مضر سودا، رطوبت‌های مضر سودایی هستن که با ورزش تسهیل میشه، و همچنین افزایش گردش خون و گرم کردن بدن هم به طور خاص دفع کننده و نضج دهنده اخلاط نامناسب از جمله سودا هست که به این روند به صورت طبیعی بدون مصرف دارو میتونه کمک کنه. اگر غلبه کردن که 80% موارد غلبه میشه کرد، یعنی اصلا کم دست کم نگیرن اصلاح سبک زندگی رو، تو اون نادر 20% که کنارش باقی میمونه میتونه از طبیب خبره سنتی استفاده بکنن که انشالله غلبه.
بسیار عالی، ممنونم از اینکه به این سوال پاسخگو بودید. انشالله مورد استفادهشون قرار بگیره. اگر صحبتی نیست با شما خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
متشکرم از حضور گرم شما در برنامه امروز شفا و از شما دوستان عزیز شنوندم مثل همیشه صمیمانه سپاسگزاریم که مورد توجه و عنایت قرار میدید برنامه شفا رو. باز هم منتظر شنیدن انتقادها، نظرها، پیشنهادها و پرسش‌های شما هستیم. تا برنامه بعدی شفا، خدا نگهدار.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن، به پشت سر نگاه نکن. شیرین ترین ثانیه ها میرن و تکرار نمیشن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن.
روز بخیر مجدد بنده و سایر همکارانم در بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف رو پذیرا باشید. دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه با برنامه جرعه همراه باشید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول الله، اشهد انک الامام المهدی، ارواحنا فداک. و با عرض سلام و ادب به شما عزیزان برنامه جرعه، آدرس حدیث این برنامه کتاب روایی الکافی تألیف ثقت الاسلام آیت حق شیخ محمد ابن یعقوب کلینی، جلد اول، باب 38، ما عند الائمه علیهم السلام من سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و متاعه. روایاتی که در این باب هست درباره محل نگهداری خصائص رسول الله از جمله سلاح و کالاهایی که مربوطه به اون حضرت هست بعد از رحلتشون. صفحه 589 ادامه حدیث، شماره 632. این روایت نسبتاً طولانی هست و بخشی از اون پخش شده، این آخرین قسمتش هست که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حال احتضار بودند، داشتن وصیت میکردن، وصی بر خودشون تعیین میکردن. ابتدا به عمویشان جناب عباس این تقاضا رو داشتن و دو مرتبه تکرار کردن، اما جناب عمو نپذیرفت، لذا به علی علیه السلام این تقاضا رو دادن و حضرت این رو قبول کردن و پیامبر اون لوازمی که مربوط به خودشون بود که یک جنبه‌ای برای جایگاهشون داشت، مثل اسلحه خاصی که داشتن، کالای خاصی داشتن، اینا رو در اختیار علی علیه السلام قرار دادن. از جمله چیزهایی رو که در این روایت هست و مردم اینها رو می‌دیدن و می‌شناختن و می‌دونستن که از خصائص رسول الله هست و اونها رو پیامبر به امیرالمؤمنین داد تا اینکه یه نشانه باشه، یک نمونه باشه برای اینکه مردم بتونن تشخیص بدن که بعد از پیامبر به چه کسی مراجعه بکنن، از باب ظواهر قصه و الا از باب انتساب که مشکلی نبود. ثم قال یا بلال علیه بالبقلتین الشهباء و دلدل و ناقتین الازباء و القصباء. حضرت فرمودن ای بلال، دو استر که نامشون شهباء و دلدل هست و ناقتین الازباء و القصباء و دو شتر به نام ازباء و قصباء رو برای علی علیه السلام بیار. اسب شهباء به لحاظ رنگش هست، یعنی یک اسب دورنگی هست و غلبه سیاهی بر سفیدی. لذا نامی که برای حیوانها در نظر می گرفتن به لحاظ اون ویژگی و خصوصیتی که داشت. و کلمه دلدل هم یه مرکبی هست که خوش هیکل، دارای سرعت در سیر و یه سرعت در حرکت داشته و به لحاظ این که اینها رو مردم می دیدن که با حضرت رسول هست و اینها بعدش به امیرالمؤمنین منتقل شده، این خودش یک اماره هست برای اینکه مردم بدونن که باید به چه کسی مراجعه بکنن.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
ول فرسین الجناح کانت توقف به باب المسجد لحوائج رسول الله صلی الله علیه و آله یبعث الرجل فی حاجته فیرکزه فی حاجت رسول الله صلی الله علیه و آله ول حیزوم و هو الذی کان یقول اقدم یا حیزوم والحمار افیر. همچنین به بلال دستور دادن که دو اسب به نامهای جناح و حیزوم رو بیار. جناح اسبی بوده که در مسجد بسته می شده و پیامبر برای کارهای شخصی خودشون مردی رو می فرستادن که سوار به اون می شده و بر اون می تازیده. حیزوم هم اسبی بوده که پیامبر وقتی که این اسب رو صدا می کردن به پیش بیا ای حیزوم، لذا مردم این اسب رو حیزوم صدا می کردن بنابراین که خود حضرت این رو به این نام می برده. و الاغ به نام افیر که به لحاظ رنگی رنگ خاک داشته، اینها همه از وسایل شخصی پیامبر بوده که گفتن که بلال اینها رو بیا در اختیار علی علیه السلام بذار. فقال اقبضها فی حیاتی، حضرت فرمودن به علی علیه السلام تا زنده هستم اینها رو بگیر و اینا تحویل تو باش. فذکر امیر المومنین علیه السلام ان اول شیء من الدواب توفی افیر ساعت قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قطع ختامه ثم مر یرکز حتی اتا بئر بنی ختمه به قباء فرما به نفسه فیها فکانت قبره. حضرت امیر علیه السلام می فرمان که نخستین چارپایی که بعد از پیامبر از دنیا رفتن همین افیر بود. همون لحظه و ساعتی که پیامبر درگذشت این حیوان درک کرد این قصه رو و افسارش رو پاره کرد و همینطور میتاخت تا اینکه به یک محله به نام قبا رسید. اونجا بر سر چاه بنی ختمه رسید و خودش رو تو اون چاه انداخت و میگن همون چاه هم قبر اون حیوان شد. این مطالب رو راویان از ائمه هدا علیهم السلام برای ما نقل کردن تا نسل‌های بعد بدونن که این مکتب دارای چه دقت‌هایی بوده و اگر درباره یک حیوان که مربوط به پیامبر می‌خواستن بدونن تاریخچه دقیق اون رو نقل کردن. قطعاً سایر مطالب این دین هم به همین دقت بیان شده. اگر شما درباره تمام احکام فرعی اسلام سوالی داشته باشید، مطلبی داشته باشید، به همین دقتی که درباره یک حادثه به این البته خب مهمم هست از باب اینکه پیامبر داره وصیت میکنه، اما در باب اینکه یک حیوان بعد از پیامبر به این کیفیت از دنیا میره و حتی قبرش کجا هست، این رو برای ما بیان کردن. تاریخ اسلام، تاریخ شیعه بسیار دقیق مطالب بیان شده و ما باید دقت بکنیم و به اصل این منابع دسترسی پیدا بکنیم تا اینکه خیالمون راحت بشه که اون چیزی که داریم الان عمل میکنیم در چه جایگاهی هست. خلاصه اون چیزی که در این چند برنامه به سمع شما رسید این بود که یک وصیتی انجام شد و این وصیت از جانب پیامبر صورت گرفته. یعنی وقتی که یک مسلمانی علائم و آثار مرگ رو در خودش احساس میکنه بسیار لازم هست که وصیت بکنه. وصیت کردن یک امر بسیار پسندیده، یک امر حسنه‌ای هست. اهمیت وصیت تا اونجایی هست که در برخی موارد اگر کسی دیونی بر عهده‌اش هست و کسی اطلاع نداره بهتره که اونها رو وصیت بکنه. مطلب مهم اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیثی که خوندیم در این باب این گذشته باب 38م وصی خودشون رو انتخاب کردن و اون وسائل و لوازمی که شخصی مال خودشون بود رو به وصی خودشون منتقل کردن و فرمودن تا زمانی که من در قید حیات هستم اینها در اختیار شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
دوستان گرامی، در برنامه جرعه جناب استاد غفرانی حدیث 632 کتاب شریف اصول کافی رو شرح و توضیح دادن که انشالله مورد توجهتون واقع شده باشه. یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم که امروز حدود ساعت 15:30 به همت دوستانمون در قسمت فنی صدا و سیما و رادیو معارف انشالله از کربلای معلا دعای روح بخش عرفه رو برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد. امروز نهم ذی‌الحجه که روز عرفه هست و خدمتون انشاءالله خواهیم بود با دعای روح بخش عرفه، مناسبت دیگری هم داریم که سال روز شهادت حضرت مسلم هست که خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
من مسلمم نایب زاده زهرا، در شهر کوفه شدم بی کس و تنها، من مسلمم نایب زاده زهرا، در شهر کوفه شدم بی کس و تنها. ایا کوفه حسین، ایا کوفه حسین، ایا کوفه حسین، من به جرم عاشقی گشت گرفتار، آواره گشتم در این کوچه و بازار، من به جرم عاشقی گشتم گرفتار، آواره گشتم در این بازار. ایا کوفه حسین، ایا کوفه حسین، ایا کوفه حسین، اهل کوفه یا حسین و ندارم کوفه میا من آن چشم انتظارم، اهل کوفه یا حسین و ندارم کوفه میاد دشمن آن چشم انتظارم. میا کوفه حسین، ایا کوفه حسین، ایا کوفه حسین، ایا کوفه حسین، ایا کوفه حسین.
خب دوستان و همراهان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف، سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه‌هایی که در این بخش تقدیمتون کردیم در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:12 خواهد بود. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان رضا رضایی تهیه کننده، علی حجت زاده صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم. آخرین برنامه بر بال سخن هست، سخنرانی حجت الاسلام حسینی قمی با موضوع امید به رحمت الهی. 28 تقدیم شما و خداوند یار و نگهدارتون.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
بای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد مونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته. امروزه متاسفانه در میان مردم ما، مخصوصا نسل جوان ما، موجی از ناامیدی از رحمت الهی دیده می شود. در اثر وسوسه های شیطانی یا هواهای نفسانی انسان گرفتار گناه میشه. ما که از مقام عصمت برخوردار نیستیم، ولی بدتر از گرفتاری به گناه ناامیدی از رحمت الهیه. مجلس امروز و دعای امروز و نگاه ویژه الهی به بندگان برای این است که این امواج ناامیدی از میان ما جمع بشه. واقعا انسان گاهی فکر میکنه خداوند متعال با چه بیانی، چه آیه‌ای، چه تعبیری خداوند باید بگه تا ماها باور کنیم رحمت الهی حتما شامل حال ما میشود. این حدیث در کافی شریف از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی اعطى التائبین ثلاث خصال. خداوند به کسانی که توبه میکنند سه وعده داده، سه وعده الهی در قرآن. امام صادق فرمود لو اعطی خصلتا منها، اگر خداوند یکی از این وعده ها رو به تمام اهل آسمان و زمین میداد، لنجو، با همین وعده نجات پیدا میکرد. با نگاه به این آیات، با نگاه به این وعده های الهی، کسی در جمع ما نباشد که ذره ناامیدی در قلبش باشه، بگه نه خداوند منو نمی آمرزه، من مشمول این آیات رحمت نمی شوم. امام صادق فرمود خدا سه وعده داده. وعده اول در سوره مبارکه فرقان در وصف عباد الرحمن می‌فرماد بندگان خاص پروردگار کسانی هستند والذین لا یدعون مع الله اله آخر، کسانی که این سه گناه سنگین رو انجام نمیدن: یک، برای خدا شریک قرار نمیدن; دو، لا یقتلون، آدم نمیکشن; سه، ولا یزنون، دنبال فحشا نمیروند. و من یفعل ذالک، اگر کسی گرفتار این گناهان شد، سه وعده عذاب: یلق اثاما، یضاعف له العذاب یوم القیامه، و یخلد فیه مهانا. گناه سنگینیه، عذابش مضاعفه، در جهنم با خاری جاودانه میماند. کسانی که برای خدا شریک قرار بدن، قتل نفس، سوم دنبال فحشا. ولی بلا فاصله آیه بعدشو بخونید: الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. مرحوم علامه طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل این آیات می‌فرماد این که خداوند این سه گناه رو در ردیف هم قرار داد، معلوم میشه اینا سنگین‌ترین گناهانه. ولی بلا فاصله می‌فرماد اگر کسی توبه کرد، نه من میامرزم، یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. آیه بعد: و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. چرا کسی امروز ناامید باشه؟ مخصوصا من به جوانهای عزیز عرض میکنم، عرض کردم متاسفانه امروز یه موج ناامیدی در میان نسل جوان دیده میشود. یادم نمیره شب ولادت امام رضا علیه السلام، حرم حضرت رضا سلام الله علیه منبر بودم، بعد از منبر یه جوانی آمد پیش من گریه میکرد. خدا میداند من هنوز یادم میاد متأثر میشم، مثل ابر بهار عشق از گونه ها به لباسهاش میریخت. گفتم من متوجه نمیشم چی میگی، آرام بگیر. گفت من 3 ماه پیش یه گناهی مرتکب شدم، بعد از اون گناه یقین دارم خدا منو نمیامرزه، یقین دارم. لذا ماه رمضان تازه گذشت، ماه رمضان روزه نگرفتم، نماز نمیخونم، 3 ماه نماز نمیخونم. 1 هفته است با پدرم مادرم آمدیم مشهد، داخل حرم نشدم، میدونم خدا منو نمیامرزه. عزیزان من، این جور ناامیدی ها متاسفانه زیاد امروز. من گفتم این حرفا رو نزن، مطمئن باش خداوند شما رو میامرزه، همه رو میامرزه، این وعده های الهیه. گفت نه، اگر من بگم چه گناهی کردم، بگذارید من بگم، اگه من بگم چه گناهی کردم، شما تصدیق میکنید خدا منو نمیامرزه. گفتم اجازه نداری گناه تو برای کسی بگی، گفتن گناه خودش یه گناهه، ما حق نداریم پیش رفیقمون، پیش دیگری اعتراف به گناه کنیم. گفتم جایز نیست. بعد این قصه رو براش گفتم، خیلی آرام شد. امروز همه کسانی که با 1000 امید آمده اند این داستان رو گوش کنن، ببینم کسی باز ناامید میماند. یه جوانی آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، عرض کرد آقا جان طهرنی، منو پاکم کنید. حضرت فرمود یعنی چی طهرنی؟ گفت آقا من یه گناه زشتی انجام دادم، گرفتار یه فحشایی شدم، آمدم شما حد الهی، تازیانه الهی رو بر من جاری کنید تا من پاک بشم. امیر مؤمنان سلام الله علیه بهش فرمود و ما دعا که الا ما قلت. آقا امیر مؤمنان ناراحت شدن، فرمودن انگیزت چی بود از این حرفی که زدی؟ برای چی این حرفو پیش من گفتی؟ برای چی اعتراف به گناه کردی؟ ما دعا که الا ما قلت، انگیزه تو از این اعتراف به گناه چی بود؟ عرض کرد یا امیر المؤمنین تا طلبن لطهاره، میخواستم پاک بشم، محضر شما اعتراف به گناه کردم تا پاک بشم. جوانای عزیز، این کلام مولای ما امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود و ای طهارت افضل من التوبه، چه طهارتی از توبه بالاتر؟